أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این شبها به لطف و عنایت ابی عبدالله الحسین علیه السلام شروع کردیم از حدیثی از امام سجاد علیه السلام که به واسطه صحابی گرانقدرشون ابو خالد کابلی برای ما رسیده و نقل شده. عرض کردیم که گناه در لغت عربی به چند لفظ خوانده میشه. سیئه یکی از الفاظشه، معصیت و عصیان یکی از الفاظشه، فسق یکی از الفاظه و یکی از الفاظ دیگه هم ذنب. ذنب از چه رو به گناه در عرب ذنب گفته میشه؟ از اون جهت که به دم روباه ذنب گفته میشود. ذنب از اون جهت که دم و دنباله این موجوده. به چه معنا؟ به این معنا که گناه هم برای خودش دنباله ای دارد، گناه هم برای خودش پیامدهایی دارد. از این جهت یکی از الفاظی که به گناه داده میشه ذنب. عرض کردیم که برخی گناهان ثمرات مختص به خودشون رو دارن. شما تو همین عالم هم میبینید که عوامل روی همدیگه مؤثرن. پژوهشگران رو شما مشاهده بکنید میبینید که دوتا بطری آب کنار همدیگه میگذارن و روی یه بطری الفاظ مثبت و مؤمنانه و خیر و خوبی رو می نویسن می چسبونن به بطری، و روی بطری دیگه الفاظ گناهالود و الفاظ فرض بفرمایید اسامی اشخاص پست و قاتل در تاریخ رو می نویسن روی اون بطری. بعد از سه هفته میان مولکولای آب این دوتا بطری رو با هم دیگه مقایسه می کنن، می بینن اون بطری آبی که الفاظ خوب برش نوشته شده بود بلورهای زیبا تشکیل داده. از اون طرف اون بطری که بطری آبی که الفاظ زشت و ناجور بر اون نوشته شده بود بلورهای نازیبا و نامرتب و نامنظم تشکیل داده. از این جهت میگن که مایی که 70% بدنمون رو آب تشکیل میده، 70% بدن آدمیزاد از آب تشکیل شده، پس ببینید که چقدر مؤثر در وجود ما این که کجا بنشینیم، با کیا قرابت داشته باشیم، با کیا نزدیک باشیم، از کیا دور باشیم، چقدر مؤثره. چقدر مؤثره که ما در کنار کیا مینشینیم، حرف کیا رو میشنویم. مثلا در یک آزمایشی دیدن زیباترین بلور کی تشکیل میشه در این بطری آب؟ وقتی که آیات قرآن برش خونده میشه. وقتی آیات قرآن بر این بطری آب خونده شد زیباترین بلورها رو تشکیل داد. قطرات آب زیر میکروسکوپ میارن، اینن زیباترین بلورها وقتی تشکیل میشه که آیات قرآن برش خونده شده. چقدر اثر میگذاره؟ شما ببینید این حرف زدنای ما، مجالست های ما، کجاها ما زیاد میریم. این که میفرماید شما وقتی مسجد میری اون زمانی که در مسجد هستی از عمر شما محسوب نمیشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه به عمرت اضافه میشه دیگه، به این معنی دیگه. شما اگه فیزیکیش هم بخوای نگاه کنی میبینی سلولهات اونجا جوونتر میشن، وقتی جوونتر بشن انگار به عمرت افزوده شده، وقتی جوونتر بشن انگار به عمرت افزوده شده. حالا ما نمیخوایم ایمان رو با این آزمایش‌های فیزیکی بخوایم اثبات کنیم، نه، این راه به بیراه هست که ما مثلا بخوایم بیایم اثبات کنیم فرض بفرمایید شراب به دلیل فیزیکی و پزشکی حرمت پیدا کرده. نه، دلیل اصلیش اینه که خدا گفته، دلیل اصلی اینه. چرا دلیل اصلی اینه؟ چون ما یه سری از احکام رو شاید تا آخر عمرمون نفهمیم. میاد میگه حاج آقا نماز مسافر شکسته است. خب قدیم با استر و الاغ و اسب و اینا میرفتن، اون موقع سختشون بود شکسته است، الان که یک ساعت با هواپیما تشریف میبری مشهد الرضا 900 کیلومتر اونورتر، باز برای چی باید شکسته بخونیم؟ میگه آقا ما از کجا بدونیم؟ شما از کجا آوردی که قدیم به این دلیل شکسته بوده؟ اینو به من نشون بده، از کجا آوردی؟ ما فلسفه احکام، ببینید دیشب یه نکته ای که عرض کردم همین بود که امام حسین علیه السلام میفرماید ما ملک و لسان نداریم. از امام حسین علیه السلام پرسیدن مل فضل؟ یبن رسول الله فضل رو برای ما تفسیر کن، ما میخواییم صاحب فضل بشیم. حضرت فرمودن ملک و لسان، زبونتو نگه دار. عرض کردیم زبونتو نگه دار، یه موقع هست گناهان میشه تهمت و غیبت و دروغ و اینا، یه موقع هست گناه‌ها بزرگتر اتفاقاً، ولی ما حواسمون نیست. یکی از اون گناه‌های بزرگتر همینه، فلسفه احکام در آوردن. فلسفه احکام در آوردن. شما از کجا میدونی نماز شکسته به خاطر اینه که الان اعتراض میکنی؟ یکیش احکام دروغ گفتن، از خودش احکام میگه. آقا من الان اینجا اعتراف میکنم هیچی احکام بلد نیستم، چون باید برم هی مراجعه کنم به رساله، آقا اینجا چی میشه، اینجا چی میشه، اینجا این مرجع چی گفته، اون مرجع چی گفته. بعضیا واقعا احساس میکنن خیلی احکام بلدن. طرف رفته بود حج، داشت احرام میبست، یکی از بغل اومد، حالا کی؟ یکی که 20 چند سال پشت سر هم میره حج، اصلا صابخونه اونجا محسوب میشه، یعنی خدا میتونه بیاد یه دست کلیدم به این آقا بده چون خیلی رفته بود. یه آقای تعریف میکرد، میگفت ما رفتیم، این بنده خدایی که خیلی قدیمی مکه بود، قدیمی حج بود، اومد به ما گفتش که خب چرا احرامتو اینطوری میبندی؟ گفتم خب چطوری ببندم؟ باید این گونه بستی؟ گفت نه یه گیره بزن. گفتم آقا گیره نمیشه زد، نباید گیره خارج از اون حوله بزنی، گیره خارج از اون. گفت نه بابا من خودم 30 سال دارم حج میام. بزن آقا من میدونم، تو از کجا میدونی؟ آقا ما زدیم و رفتیم و خلاصه طواف کردیم و با این احرام و یه فیلمی هم گرفتیم و برگشتیم این فیلم رو نشون دادیم به چند نفر که مثلا ما رفتیم طواف، یکی یهو این گیره رو دید به حوله احرام و گفت این چیه؟ ما گیره زدیم. گیره برای چی زدی؟ هیچ، کلی هم کفاره افتاد به دوشم، کلی هم کفاره. خاطر چی؟ یه آقای خودشو علامه دهر میدونه، نه نظر مراجع من میدونم همینه. از خودمون احکام گفتن، علامه احساس علامگی درک کردن، این ملک و لسان نیست، مالک لسانمون باشیم، برای هر چیزی نچرخه. خلاصه گناه پیامد داره، ثمره داره. دیشب یه مورد دیگه عرض کردیم از گناهانی که ترد و دعا، از ذنوب التی ترد و دعا. چیا رو گفتین تا الان اونایی که یادشونه؟ اون گناهانی که رد دعا میکنن آدمو. سوء نیه، یکیش بدخواهی برا مردمه. سوء نیت آدم داشته باشه، بدی نیت داشته باشه، این آدم رد دعا میشه، دعاش بالا نمیره. دیگه چی بود؟ دیشب توضیح دادیم. بزرگواران، خبث و سریره، آدم شرارت درونی داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که با اذیت کردن دیگران لذت ببره، کیف میکنه بقیه رو اذیت کنه، یا از جهتی خوبی مردم رو با چی جواب میده؟ با بدی جواب میده. مردم خوبی میکنن، این با بدی جواب میده. منع احسان میکنه، جلوی خوبی کردن بقیه رو میگیره. یه حسی در مردم ایجاد میکنه که اگه ثواب کنی کباب میشی. خدا شاهده این حس رو تو مردم ایجاد کردن خیلی ثمره بد داره، خیلی ثمره بد داره. شما منع احسان میکنی با این کارت. اگر خوبی رو با بدی جواب بدی، دیگه طرف نمیتونه، دستش به خیر نمیاد، اون وقت مقصر تویی که تو جامعه خیر و خوبی رو کم کردی، تو جامعه جلو خیر و خوبی رو گرفتی. چون اگه تو خوبی رو با خوبی جواب میدادی، اگر وقتی این آقا زامنت شده بود قسطاتو میبردی میدادی سر وقت، شاید فردا روز زامن یکی دیگه هم میشد. فردا یکی دیگه میومد در خونش، زامن اونم میشد. ولی وقتی نبردی قسطاتو بدی، دیگه این آقا میگه پشت دستمو داغ میذارم زامن کسی بشم. توجه میکنی؟ منع احسان میکنی اگر خوبی مردمو با بدی جواب بدی. که دیشب مثال زدیم بزرگترین منع احسان کیه؟ خیلی از این پیمانکارهای مسکن مهر. وقتی یه پروژه به این عظمت برای قشر مستضعف قراره به این عظمت درست بشه، میان اینجوری تحویل مردم میدن، اون وقت دیگه دولت‌های بعدی به این بهانه که اینا خرابه، دیگه برای قشر مستضعف کار نمی‌کنه. کما اینکه الان مشاهده می‌فرمایید. اینا بزرگترین مانعان احسانن. قرارمون روز قیامت ببینید با اینا چی کار می‌کنن. ببینید با اینا چی کار می‌کنن. سوای اینکه به خاطر دزدی‌هاشون و کمکاری و اینا، ببینید به خاطر این منع احسانشون چی کارشون می‌کنن. ببینید گناه دنباله داره. پس دومین عامل خبث و سریره. سومین عامل که امشب بخوایم نام ببریم، که ابو خالد کابلی عرض کردم این حدیث رو از امام سجاد نقل کرده، خیلی مقام ابو خالد بالاست. حدیث داریم ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، مردم بعد حسین ابن علی دیگه کسی مؤمن نبود مگر سه نفر، که یکیش همین ابو خالد کابلیه، سلمان فارسی امام سجاده. چون ما یه حدیث دیگری هم داریم، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، سلمان و ابو ذر و المقداد. یعنی این ستا بودن که در دلشون ذره شک به امیرالمومنین نداشتن و حرکت امیرالمومنین. خیلی حدیث سنگینیه که این همه صحابی داره پیغمبر اکرم ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، جز سه نفر همه یه خورده تو دلشون لغزید. حتی یواشکی میگم آروم بشنوید، حتی عمار هم یه خورده دلش لغزید بعدم برگشت. چقدر سخت بود، چقدر وضعیت دشوار بود که خیلی ها دلشون لرزید. چی کار داره میکنه علی؟ درک نمیکردن که همون موقع زبیر سیف الاسلام میومد اعتراض میکرد به امیرالمومنین که شمشیر بکش. آخر عاقبت همینا که به حضرت اعتراض میکردن دیدیم چی شد. پس برات بعد از سید و شهده هم این حدیثو داریم، یعنی وضعیت شبیه وضعیت بعد از پیغمبر خدا شده، دوباره با سه نفر موندن که یکیش همین ابو خالد کابلیه. سومین عاملی که انسان رو رد و دعا میکنه، باعث میشه دعای آدم از گلوش بالاتر نره، خیلی بده دیگه، دعای آدم از گلوش بالاتر نره، سومین عامل النفاق مع الاخوان، آدم با مردم نفاق داشته باشه، درو باشه، درونش یه جوری باشه بیرونش یه جور دیگه، بیرون منزل با مردم یه جور برخورد کنه، داخل منزل با زن و بچه یه جور دیگه برخورد کنه. ما اینجوری کم نداریم دیگه، که بالاخره اقتضای هیئت و مسجد و بیرون اینه که آدم متشخص باشه، قشنگ اتو کشیده، مرتب، خوش اخلاق. مردونه که تو خونه ببینی چجوریه، تو خونه با زن و بچهش چجوری صحبت میکنه، ولی بیرونه که همه علیه السلامه، بیرون همه علیه السلامه. خوش اخلاق اونه که زن و بچهش پشتش بهش اقتدا بکنن نماز بخونن، زن و بچهش بهش اقتدا بکنن، بگن نه این تو خونه هم همین جوریه. خیلی از علما افتخارشون رو این اعلام میکردن، میگفتن ما تو خونه یه جوری هستیم، زن و بچه‌مون هم بهمون اقتدا میکنه. به این منظور میگفتن که این عامل خیلی مهمه، چون بیرون خیلی هنر نیست خوب بودن، خوش اخلاق بودن، خوب حرف زدن، خیلی هنر نیست، چون همه همین جوری هم دیگه. ولی داخل منزل چون اونا هر کاری بکنی با تو هن، هر کاری بکنی بالاخره یا همسرته یا بچته یا پدرته، بالاخره با تو هن. اگر بدم حرف بزنی بازم تو همون خونه میان، فلزا هنر اینه که اونجا خوب حرف بزنی، اونجا خوب رفتار بکنی. النفاق مع الاخوان، کسی با مردم درویی بکنه رد و دعاست، دعاش بالا نمیره. امام صادق علیه السلام یه سری صحابی دورشون بودن، خلاصه سوال جواب سوال جواب یه مسیری رو میرفتن تا اینکه امام صادق علیه السلام رسیدن به منزل خودشون. تا رسیدن به منزل، به درب منزل، گفتن السلام علیکم جمیعا، خداحافظ شما، چون عرب خداحافظی رو هم همون سلام میگه، منظور سلامتیه. السلام آخر نماز دیدی دیگه، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این خداحافظیه. السلام علیکم و رحمت الله. امام صادق رفتن داخل منزل، چیزی هم نگفتن. امام کاظم علیه السلام جان عالم به فداش، خب یه سوالی کردن که برا ما بمونه، تو تاریخ بمونه، ما یاد بگیریم چرا امام صادق علیه السلام این کارو کردن. گفتن پدر جان چرا تعارفشون نکردید بیان داخل منزل؟ این ما که 45 دقیقه تعارفتی که پاره میکنیم آقا فلان بیسار. امام صادق علیه السلام جواب دادن پسرم به همین اندازه هم حاضر نبودم دروغ بگم، چون من مایل نبودم اینا الان بیان تو خونه ای من. اگر میگفتم بفرمایید در خدمتتون باشیم، ولی تو دلم یه چیزی دیگه بود، این میشه نفاق. بیرون یه چیز، درون یه چیز دیگه، میشه نفاق دیگه. نفاق به این معناست که شما بیرون یه چیزی بروز و ظهور بدی، ولی تو دلت یه خبر دیگه باشه. منافق اینجوریه دیگه، تو دلش یه خبر دیگه است، بیرون یه چیز دیگه اظهار میکنه. امام صادق فرمودن به همین اندازه من حاضر نبودم نفاق ببرزم، به اندازه یه تعارف که آقا بفرما چایی در خدمت باشیم. حالا ببینید صبح تا شب ما چقدر از این کارا میکنیم، بعد میگیم مگه ما گناه کردیم آج آقا. بعد میگیم مگه ما گناه کردیم دیگه، حالا بخوای ذره بین بندازی دیگه چیزی تهش نمونه. خدا خیلی کریمه که دعاهای ما رو مستجاب میکنه، و الا بخوای ذره بین بندازی ته علک ما هیچی نمونه. این حدیث رو دقت بفرمایید، خیلی حدیث عجیب و غریبیه. یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد، صل علی محمد، صل علی محمد. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول الکلب، سگ با اون ذات خودش و باطن خودش شروع میکنه صحبت کردن. یقول الحمد لله الذي خلقني كلبا ولم يخلقني خنزيرا. اون حقیقت سگ چی میگه؟ میگه خدا رو شکر که خدا منو سگ آفرید و خوک نیافرید، خوک بدتر از منه. خب این یک مرحله. ادامه حدیث میفرماید که و یقول الخنزیر، خوک شروع میکنه، اون حقیقت خوک شروع میکنه صحبت کردن، میگه الحمد لله الذي خلقني خنزيرا ولم يخلقني كافرا. خدا رو شکر که خداوند منو خوک آفرید ولی کافر نیافرید، یعنی کافر از منم نجستره، بدتره. منظور اینه. در ادامه حدیث میفرماید حقیقت کافر شروع میکنه صحبت کردن، الحمد لله الذي خلقني كافرا ولم يخلقني منافقا. کافر میگه حقیقت کافر، اون زبان حالش اینه که خدا رو شکر که من کافر شدم ولی منافق نشدم. خیلی منافق از من بدتره، خیلی منافق از من بدتره. حالا یه جمله هم داره آخر حدیث، اینم بخونم. میگه حقیقت منافق، زبان حال منافق در عالم حقیقت اینه، الحمد لله الذي خلقني منافقا ولم يخلقني تارك الصلاة. خدا رو شکر که من منافق شدم ولی تارک الصلاة نشدم، نماز نخون نشدم. یعنی خیلی حدیث عجیبیه، یعنی نماز نخون مقامش از همه اینا بدتره. چه سریه این نماز، چه سریه. حالا اون مرحله شما کار نداریم، اون دیگه قول آخرشه. ما یه مرحله قول قبلی شما کار داریم که الحمدلله الذي خلقني كافرا ولم يخلقني منافقا. خیلی عجیبه. ببینید اسلام هر چی ضربه خورده از کفار نبوده بلکه از منافق جماعت خورده. منافق، ببینید وقتی دوره رسول اکرم رو گرفتن، دور اهل بیت رو گرفتن، چه ضربه های سهمگینی به اسلام وارد کردن. الان ببینید اسلام شده جنگ 72 ملت. چقدر ما فرقه داریم تو عالم برای اسلام. اینا از کجا شروع شد؟ از سقیفه. سقیفه کفار روم بودن یا ایرانی ها بودن؟ هیچ کدوم نبودن. یا یهودی ها بودن، ناسبیا بودن، یا عرض به محضرتون که نصرانیا بودن؟ هیچ کدوم اینا نبودن، همین مسلمانای منافق بودن که چنین ضربه ای زدن به اسلام. الان شما مملکت خودمون رو ببینید، 8 سال، بلکه بیشتر از 8 سال، 10 سال، چون بعد انقلاب ما همینجوری داشتیم میجنگیدیم، غرب کشور مشغول جنگ بود. ببخشید آقا، ما زبون درازی میکنیم، محضر شما نروبت شما بی. 10 سال ما دفاع مقدس داشتیم، نه 8 سال. 10 سال بوده. کردستانو دقیقا بعد انقلاب شروع کردن تجزیه کردستان. اینجوری ما با چندین کشور جنگیدیم، از چندین کشور اسیر گرفتیم، بعد خود مردم تو مملکت با کوپن زندگی کردن، به همدیگه رسیدگی کردن، اگه دو تا نون داشتن یه نون به بغل دستی دادن، زنده موندن. ولی یه وجب خاک ندادیم و مملکت سرفراز شد. این همه هم شهید، هنوز که هنوزه دارن شهید میارن. همین دیروز پیروز 130 تا شهید آوردن، 135 تا هنوز دارن شهید میارن. این نشون میده چی؟ دشمن خارجی نبوده که اینجوری به ما ضربه بزنه، بلکه ما چجوری به این وضعیت رسیدیم؟ منافقا ما رو به این وضعیت رسوندن. منافقا بودن که اینجوری ضربه زدن. ما الان وضعیتمون اینه که مسئلمون دیگه موشک نیست، پوشکه. الان مسئله مملکت ما در 40 سالگیش پوشک شده. ببینید کی این ضربه سهمگین رو زد؟ آمریکا؟ صهیونیستا؟ نه، همین منافقینی که هستن. تو تاریخ ضربه منافقین همیشه سنگین تر بوده. حالا یه شب اگر وقت بشه، یه شب دو شب، بستگی به جمعیت داره، اگه جوونا زیاد باشن من اینا رو میگم، این مسائل خیلی مهمتره. صدر اسلام هم همینطوری بوده، صدر اسلام هم همینطوری بوده. شما تصور نکنید که منافق چیز عجیب غریبیه. یکی از نشانه هایی که خدا برای منافق تو قرآن سوره آل عمران میده اینه که قد اهمت هم انفسه هم. میدونی نشونه اول منافق چیه؟ قد اهمت هم انفسه هم، تموم شد و رفت. بسیاری از دشمنان سید و شهده همین مشکل رو داشتن. اهمت هم انفسه هم یعنی چی؟ یعنی این که اول خودشون در اولویتن، نه دین خدا. منافق از اینجا منافق میشه. اگر به زندگیش لطمه بخوره ناراحت میشه، ولی اگر به دینش لطمه بخوره اونطوری ناراحت نمیشه. اگر به زندگیش ضربه بخوره، به خانوادش ضربه بخوره، اون موقع است که جلوی همه چی وای میسه. ولی اگر به دینش لطمه بخوره اون موقع هزینه ای نمیده. قرآن میگه قد اهمت هم انفس هم. یه سوال، شما فکر میکنید که عمر سعد لعنت الله علیه از اول اومده بود برای کشتن امام حسین؟ شما فکر میکنید عمر سعد وقتی نامه رو گرفت از عبیدالله راضی شد، خب میریم حسین رو میکشیم؟ نه، و از همون اول میگفتش که کشتن پسر پیغمبر مساوی جهنمه، میریم راضیش میکنیم، میریم راضیش میکنیم. ولی حالا چرا میخوای بری؟ برای چی میخوای بری به جنگ با حسین که راضیش بکنی؟ برای چی میخوای این کارو بکنی؟ آخه لامصب حکومت ری خیلی بد چیزیه، قلقلک میده. حکومت ری قلقلک هم میده. میریم حسین رو راضی میکنیم. حالا کی گفته من برم حسین پسر پیغمبر رو بکشم؟ چون میدونید یه نسبت فامیلی هم داشت با اهل بیت علیهم السلام، هم تو مجلس مسلم سلام الله علیه که میارن نزد ابن زیاد ملعون، اونجا حضرت مسلم میخواد وصیت بکنه، کیو انتخاب میکنه؟ عمر سعد رو انتخاب میکنه، میگه تو بیا جلو، تو نسبت فامیلی با ما داری، بیا وصیتامو به تو بگم. از طرف دیگه روز عاشورا وقتی حمله میکنن به خود سید و شهدا، زینب کبرا تو مقتل داره صدا بلند میکنه عمر سعد ملعون، دارن فامیل تو که حسین باشه میکشن، بعد تو تکون نمیخوری، حرف نمیزنی؟ یعنی تو دو جا تو تاریخ ذکر شده که اینا با هم دیگه یه نسبت دورادور فامیلی داشتن. بس ببین آقا، نشانه منافق یه چیز عجیب و غریب نیستش که مثلا مثل یه مریضی باشه یهو از کف دست آدم کهیر بزنه بگن این منافقه. نه، نفاق از جایی شروع میشه که انسان خودش رو در اولویت قرار بده، نه خدا رو. نفاق اجتماعی، یه نفاق شخصی داریم با رفیق و رفقا و اینا، خودتو علیه السلام نشون میدی ولی در باطن اینطوری نیستی. بله، این نفاق خیلی برش صحبت شده که خوبم نیست و بد و انسان رو رد و دعا میکنه، ولی نفاق اجتماعی سرش زیاد بحث نشده. این خیلی مقفول مونده که شما مسئولین منافقتون رو بشناسید. وقتی حرف میزنه بفهمی ها اینی که میگه یعنی نفاق. این آقای مسئول با این که ریشاش بلنده، با این که یقه آخوندی تنشه، با این که ممکنه حجت الاسلام و المسلمین باشه، ولی دقیقا حجت الکفار و المنافقینه. شاخدوم هم نداره. همش هم داریم از قرآن میگیم. قد اهمت هم انفس هم ترماه اومد نزد سید الشهدا. سلام علیکم. اومد نزد سید الشهدا، آقا فرمود که فهمیدی که ما کمک میخواییم، بیا کمکمون کن. چی گفت؟ گفت زن و بچم موندن، برم یه سر و سامونی به زن و بچم بدم بیام، الان میرم میام، برم یه چیزی براشون بخرم بیام. رفت منزل، برگشت دید سرها به نیزه هاست. ضحاک مشرقی، این خیلی عجیبه تو تاریخ، یکی از کسایی که اکثر نقل‌های تاریخی و مقتل رو روایت کرده همین ضحاک. اول روز عاشورا اومد گفت حسین من باهاتم تا آخرین قطره خونم، یک شرط داره. حضرت فرمودن چه شرطی داره؟ گو آقا من تا لحظه‌ای بهت کمک میکنم که مفید باشم، اگر جایی ببینم یا فکر کنم مفید نیستم دیگه شما رو به خیر و ما رو به سلامت. تاریخ میگه روز عاشورا جنگید، همه که شهید شدن هیچ صحابی برای امام حسین نموند. اومد گفت حسین الوعد وفا، من دیگه حضورم فایده ای نداره، خداحافظ شما. رفت و امام حسین تنها شد. قد اهمت هم انفس هم، خودشون برا خودشون مهمن، دین خدا براشون مهم نیست. قرآن میگه نفاق از اینجا شروع میشه، از اینکه کعبت خودت باشی، دور خودت داری طواف میکنی، نه دور خدا. اگه دور خدا و ولی خدا طواف بکنی میشی جز جریه مؤمنین، ولی اگه دور خودت و کعبه نفست داری طواف میکنی اون وقته که نشانه های نفاق میزنه بیرون. الناس عبید الدنیا و دین لعقن علی السنته. چقدر عجیبه این کلام امام حسین. الناس عبید الدنیا، مردم برده و بنده دنیا هن. و دین لعقن علی السنتهم. لعق میدونی یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو دهن میچرخونن، همون آدامس خودمون، همون آدامس میشه. و دین لعقن علی السنتهم، دین لقلقه زبونشونه، دین آدامس دهنشونه. یهوتونهو حتی ما درت معایشهم، تا وقتی این آدم ستو دهن میچرخونن که زندگیاشون بچرخه، تا وقتی این آدامسو میجوان که زندگیش براه باشه. و ازا محسو بالبلا قلت دیانون، ولی اگر خدا محسو تمحیص یعنی جدا کردن خوب از بد، یعنی قربال کردن، و ازا محسو میم هجیمی ساد محسو بالبلا، خدا با بلا اینا رو بخواد قربال کنه، قلت دیانون، دیندارا کمه. کمه کلام سید الشهدا است. دین آدم سه دهن مردمه. الان ببینید شما تو همین حسینیه، فرض بفرمایید که شما تو همین اطلاعیه تلگرامتون و بنرتون و اینور و اونور اعلام کنید که تو این حسینیه هر کس بیاد ما شبا تراول صدی میدیم، تراول صدی هر کس بیاد. اگه اینجوری اعلام میکردید تا سر کوچه جمعیت میشست. اگر اعلام میکردید ما نفری یه سکه بهار آزادی میدیم تا میدون شهدا جمعیت میشست، یعنی اصلا دیگه جا نبود ما بیایم اینجا بشینیم. اما شما اعلام کنید که ما برای گرداندن هیئت امام حسین نفری 100,000 تومان میگیریم، چند نفر میان؟ منم نمیام. و ازا محسو بالبلا قلت دیانون، اگر از این مرحله عبور کردی قد احمد هم انفس هم، هر کی بره کلاه خودشو قاضی بکنه که ما کعبه که دورش طواف میکنیم جنسش چیه؟ نفس یا خدا و ولی خداست؟ چون که هیئتم کیف میده میایم هیئت، یعنی میبینی کیف نفسانی براش مهمه، یعنی یه روز کیف نده نمیاد. حاج آقا دیگه سبک نمیخونن نمیام، تکراری میخونن دیگه نمیام، امسال سبک نخوند خوشم نیومد، تکراری خوند. یعنی چی؟ یعنی اون لذته براش اصالت داره نه خدمت. بیاد اینجا بگه میخوام خدمت کنم، نه میخواد لذت ببره. یه روز لذت نبره فرداش نمیاد. چرا اینجوری شده؟ چون کعبه‌ای که دورش طواف میکنه نفسه، دور نفسه که طواف میکنه. اون وقت اگر خدا با نفسش یکی بود سراغ خدا هم میاد، کاری نداره که، نوکرت هم هستم چون کیف میدی خدایا. اما اگه یه روز خدا برش سخت گرفت شرمندت هم خدایا. نگید حاج آقا سختش کردی نمیدونم دیگه نمیای ما اینا، همینه دیگه. وقتی کلام خود امام حسینه میگه اکثر مردم اینطوری، دین آدامس دهنشونه، تا خدا یه حاجتشو نده با همه قهر میکنه، من دیگه مسجد نمیام، من دیگه هیئت نمیام، من دیگه نماز نمیخونم. خب نخون، شما اگه خیری داشتی قبل از این برای کسی نخون. آقا یه نفر اومد گفت حاج آقا رفیقای ما دارن مسیحی میشن و اینا، گفتم خب بشن، تا قبل از این برای پیامبر اسلام چه خیری داشتن که از این به بعد برای حضرت عیسی داشته باشن؟ بشه. عرضم تمام، از خدا مدد بگیریم که خدایا اون بطنان نفس من که شاید خودم اصلا بهش دسترسی نداشته باشم با فکر کردن،
شاید یه سری چیزا تو اون بطنان نفس من باشه که من خودم نفهمم. خدایا تو اونا رو دستکاری بکن. هیئت همینه دیگه. شما قرص میخوری میدونی کجات میره کجا چی کار میکنه؟ نه، یه جایی درد میکنه قرص میخوری خودش میره همونجا رو خوب میکنه، درسته؟ اون وقت هیئت اومدن هم همینطوریه. شما نمیدونی کجات معیوبه، کجای نفس معیوبه. همین که میای اینجا خودش میره درست میکنه، خود همین عشق میره همونجا رو درست میکنه، خود همین عشق. چه در گرانبهایی این بکاه بر سید الشهدا، چه در گرانبهایی این شبایی که نامگذاری شده، شب اول مسلم، شب دوم ورودی کربلا، شب سوم حضرت رقیه، این از یه مداح مخلصی به نام حاج مرزوق مونده. حاج مرزوق یک عرب زبانی بود که اومد قدیم تهران و همینجا موند و خیلی از سبکا مال همین حاج مرزوقه. خیلی نوکر مخلص امام حسین. آخرای عمرش حاج مرزوق بیماری اوتاش گرفت، آتش زیاد داشت، فوری تشنش میشد، آب میخواست. خدا سه تا دختر به این حاجی مرزوق داده بود: فاطمه، رازیه، مرزیه. یکی از شاگردای حاجی مرزوق تعریف میکرد، میگفت که من خدمت حاجی مرزوق میرسیدم آخرای عمرش، من براش آب میبردم. اون موقع خونه ها خیلی لوله کشی و اینطوری نبود، منزل ما آب داشت، می بردم براش. روزی از روزها یه دلمشغولی برا من پیش اومد، یه کاری پیش اومد، فراموش کردم به حاج مرزوق سر بزنم. از طرفی همسایه اومد در حاج مرزوق رو زد، گفت که روزه زنونه داریم، شما سه تا دختر بیایید منزل ما، شما سه تا دختر بیایید منزل ما. دخترها رفتن، این شاگردم نرفت. حاج مرزوق تو بستر افتاده با درد آتش، درد آتش، چون امروز آبو بستن دیگه، دیگه از امشب آب جیره بندی شد تو خیمه ها، از امروز آب جیره بندی شد. حاج مرزوق بعد از مدتی گفت رازیه جیب المای، لهجه عربیشو هنوز داشت، رازیه جیب المای. خانومی اومد بهش آب داد و میل کرد. بعد یه ساعت مرزیه جیب المای، دوباره یه خانومی اومد آب بهش داد و بعد یه ساعت فاطمه جیب المای، دوباره یه خانومی اومد آب بهش داد و میل کرد. گواجی مرزوق منو نشناختی؟ گفت خب تو دختر منی. گفت نه من دخترت نیستم، دخترات رفتن روزه. گفت دخترات رفتن روزه پسرم. گفت چی؟ گفت منو نشناختی هنوز. گفت نه خانوم جان. گفت تو یه عمر روزه آتش پسرم رو خوندی، یک عمر روزه آتش پسرم رو خوندی، حالا روا نیست تو آتش داشته باشی من رهات بکنم، حالا روا نیست تو آتش داشته باشی من رهات بکنم. چه سری داره این عشق بر امام حسین؟ اونم روزه آتش. قربونت برم آقا. آقا تنها روزه‌ای که از آدم ابوالبشر براش گریه کردم تا آخر روزه آتشه. آدم و ابوالبشر برات روزه آتش گریه کرد. موسی نبی گفت این حسین کیه که دل همه رو میلرزونه؟ جبرئیل اومد برای موسی روزه خون. موسی موسا سقیرام یومیت الاتش
موسا بچه‌هاشو آتش میکشه، کبیرم جلدم کمش، اما بزرگاشون این پوستشون زیر نور آفتاب تاول میزنه.
روزه آتش تا آخر ادامه داره.
میگن آقامون میره کنار کعبه، آقا امام زمان اونجا دعا میکنه، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا من مضطر شدم، این مردم به من احتیاج دارن، اذن بده زور کنم.
یا صاحب الزمان، یهو اذن ظهور صادر میشه، همونجا آقا پشت میکنن به کعبه.
الا یا اهل العالم انا بقیت الله. به 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 به.
میگن آقا رو نمیشناسن، آقا یه چیزی میگن که همه عالم بشناسن آقا رو. چجوری معرفی میکنن؟
الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اجشانا، جد منو اجشان سر بریده.
امشب باید بلند بلند گریه کنید، امشب باید بلند بلند گریه کنید. چرا؟ چون مجلس جوون همه بلند بلند گریه میکنن. یکی از بیرون رد شد بگه آقا چه خبره، یکی دم در بگه مجلس جوونه. میدونین چرا؟
چون تا اون لحظه کسی گریه حسین رو ندیده بود، اما وقتی رسید بالای سر علی فبکا بکاءً عالیاً، دیدن حسین داد میزنه. اومد کنار پدر فاستأذن ابا، مقتل میگه تا اومد از امام حسین اذن گرفت، امام حسین بدون رد و بدل کردن کلمه ای فاذن له، برو عزیز دلم.
نه به خاطر اینه که دوستش نداره، اتفاقا چون خیلی دوستش داره اینجوری فرستادش. قرآن میگه از اون چیزی که دوست دارید بیشتر انفاق کنید. علی اکبر رو بیشتر از همه دوست داشت، فلذا سری برو عزیز دلم، برو قربونت برم.
مقتل میگه تا علی اکبر روانه میدان شد، دیدن این پیر مرد 57 ساله دست برد زیر محاسن شریفه. اللهم اشهد فقط برز علیم غلامون، اشبه اون ناس خلقن خلقن و منطقن به رسولک، کنا از اشتقنا به رسول الله نظرنا اله. خدایا هر موقع دلمون برا رسول خدا تنگ می شد، علی رو صدا می زدیم می گفتیم یه خرد جلو ما راه برو.
یا رسول الله، یه چیزی اینجا بگم، پارسال تو دلم موند نگفتم، امسال میگم. الله اکبر، امام حسین برای اینکه جون امام سجاد رو نگه داره، خوب گوش بده، یه سال تو دلمه. امام حسین برای اینکه جون امام سجاد رو حفظ بکنه که امام بعدیه، یه جوری علی اکبر رو معرفی کرد که دشمن فکر کنه امام بعدی اینه. گفت شبیه ترین مردم به رسول خدا اینه دشمن. اونجا آیه استفار رو خون، ان الله اصطفى آدم و نوحا، یعنی فکر کنید امام اینه. میدونی چرا اربن ارباش کردن؟ چون همه فکر میکردن حسین گفته این امام بعدیه، بکشید. اون وقت امام سجاد جونش حفظ بشه. لا فهمیدی؟ رف وسط میدان جنگ نمایانی کرد، منقذ ابن مره نامرد با یه نیزه ای از پشت به حضرت زد. روایت می فرماید تمام نامردا دورش کردن، فقط تعوه به سیوف اربن اربا. بابا عرب یه کسره داره، یه کسره داره. کسره وقتی یه چیزی میشکنه میگن کسره، اما وقتی یه شیشه پودر میشه میگن کسره. فقط تعوه یعنی یه جوری این بدن رو ریز ریز کردن. یا ابتا السلام علیک، رسول خدا سلام میرسونه پدر. حسین مثل قرقی شکاری خودشو رسون. اون قدم های آخر دیگه حضرت افتاد روی زمین، چند تا قدم با زانو برداشت، رسید بالای سر. فوضع خده علا خده. همه اینو اینطوری معنی میکنن، میگن امام حسین صورتشو رو صورت علی اکبر گذاشت، ولی شاید روایت اینو نمیگه. میگه فوضع خده علا خده، معلوم نیست کدوم خد به اون یکی برمیگرده. من اینطوری میگم، اومد اول صورت علی اکبر رو رو صورت خودش بذاره، اما وقتی بدن رو بلند کرد دیدین بدن تعمل نداره. حضرت خودش صورتش رو خم کرد رو صورت علی اکبر رو زمین گذار. آخ حمید ابن مسلم میدونین چی میگه اینجا؟ میگه یه ناگهان دیدیم یه خانومی از خیمه بیرون آمد، که انه شمس و طالعه. دیدیم یه خانوم جلیل قدری اومد بیرون، داره میدوه از بالا تل زینبیه، زمین خوران همین جوری داره میاد جلو. پرسیدم این خانوم کیه؟ یه نفر گفت زینب بنت علی. رفقا از این به بعد زینب اومد بین نامحرما. دیدن زینب میگه با اخیا و ابن اخیا. اول گفت وای برادرم، بعد گفت وای پسر برادرم. برا زینب فقط جون حسینش مهمه. تا امام حسین خواهرشو دید وسط میدان، روایت می فرماید سری دست خواهرشو گرفت برگردون به خیمه. یعنی خواهرم من طاقت ندارم جلو چشم من به ناموسم بی احترامی بشه.
یه بار بچه بودم جلو چشم به مادرم بی احترامی کردن برام بسه. دیدین بدن و راحت نمیتونه برگردونه عقب، همونجا دیدن امام حسین بلند شروع کرد فریاد زدن، جوانان بنی هاشم یاد همه قدیمی ها شهدا، همه اونایی که علی اکبرای خمینی بودن، جوانان بنی هاشم یا علی را بر در خیمه رسان، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم، علی را بر در حسین.